دکتر محیط، خواهش میکنم بفرمایید.
با سلام به عزیزان و با تشکر که شب عزیزتون رو بخشش رو تهیه بودید به این صحبت، برای این صحبت و میدونم و تشکر از کانون فرهنگی واشنگتن که ماشاءالله الان سال صدا نمیرسه. سنتی الان سالهای ساله که کانون فرهنگی با هم فکر میکنم قدیمی ترین باشه و پا برجا داره که تا الان ادامه پیدا کرده. در بسیاری از شهرها که من اطلاع دارم آنچنان دوامی نیورد، چه در نیویورک که من میدیدم، چه در لس آنجلس که الان فقط بودم. عرض شود که راستش من فکر کردم که صحبتم امشب از کجا شروع بکنم، برای اینکه بحث ساجبه اینه که امکان حمله نظامی به ایران و پیامدهای آن هست. کوشش من در تمام صحبتهایی که در عرض این هر سال در تلویزیون داشتم از نظر سیاسی و ژئوپلیتیک این بوده که ما ایران رو واقعا به عنوان یه کشور جدا از سایر جاهای دنیا ندیدیم. ایران بخشی از یه جهانه، به ویژه از زمانی که صحبتشو میکنن یک دهکده کوچک شده جهان. بنابراین هر وقت بخوایم مسئله ایران، افغانستان، سوریه، عراق، افغانستان، هر کدوم از این کشورها که ما بخوایم تحلیلی داشته باشیم و به ریشه قضایا بریم، باید ببینیم این کشورها در چه جهانی قرار دارن و چه عوامل داخلی دارن که اونها هم تحت تأثیر خارجه، ولی عوامل خارجی که دور تا دور این کشورها وجود داره بدون دیدن اونها امکان نداره که ما بفهمیم آیا به ایران حمله میشه یا نه و اگر بشه چه پیامدهایی خواهد داشت. یعنی سرنوشت کشورمون. بعضی هستن که به قول انگلیسی ها نانچالانت میان و میگن که آره امکان داره که به ایران حمله بشه، بدون اینکه تصور اینو بکنن که اگر حمله بشه چه بر سر کشورمون میاد و تا چند دهه یا شاید یک سده چطور فقط یه سره نابود خواهد شد یا برای اینکه بعضی ها فکر میکنن که فرزن امریکا یا اسرائیل میتونه بره نطنز و اصفهان و اطراف تهران و یا فرزن یه بمب فرزن چیزی پیدا بکنه بره خیابان پاستور رو و آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای رو بمباریشون بکنه و برگرد. سخت اینا در اشتباه. لااقل تجربه بسیاری از کشورهای دیگه، جمهوری دومینیک، پاناما، هایتی، افغانستان، عراق، لیبی به ما چه چیزی رو نشون میده؟ اینا باید دارن پایتخت رو ببینم، در اینکه هدف تغییر رژیمه و گرفتن های تخت. ما باید بدونیم که چه علاقه و پیامدهایی داره به چه چیزهایی رو میخواد و الان هم تا الانش که اگر حمله نکردن برای اینه که بسیاری از سران نظامی که عزیزان هم در واشنگتن پست دیدن اعلامشو که 8 نفر امضا کرده بودن و هم در روزنامه نیویورک تایمز که مجله تیکون عزیزان امیدوارم اون رو دیده باشن، یک صفحه کامل نیویورک تایمز با امضای 110 نفر از بازنشستگان کلیمی امریکا و غیر کلیمی ها، حالا مجله تیکون که میدونی که مال کلیمی های امریکا هست و حتی جی اس جی کاملا اینا مخالفن و بسیاری از شبان نظامی و امنیتی امریکا مخالف با چنین جمعیه، در اینکه عواقب و قیامتهاش رو میدونن هم برای امریکا و هم برای اسرائیل. ولی من میخوام بحث رو از جایی دیگه آغاز بکنم. همینطور که عرض کردم، ما در یک جهان زندگی میکنیم و در چارچوب یک سیستم زندگی میکنیم. این سیستم رو من 60 ساله که دنبال میکنم، از زمانی که در دبیرستان بودم 1330 که من در آبادان بودم و در اون زمان با خویه ملی شدن صنعت نفت بود، بعد از جنگ دوم جهانی بود و ما به عنوان نسل جوان یا نوجوان اون زمان چه شور و شوقی داشتیم، واقعا در آسمان ها پرواز میکردیم. من خوب یادم، من در دبیرستان رازی بودم و موقعی که ما مهندسامون و تکنیسیانامون و کارگرامون بعد از رفتن انگلیسیا تونستن خودشون پالایشگاه و صنعت نفت رو اداره بکنن، ما واقعا چه احساس و غروری میکردیم. و بعد سال 1332 درست هم تابستون من در تهران بودم و در تامنار، یعنی در این دی آی او هریکن به قولی من بقل دست خونه کاشانی، یک که بزن محبا یه آدم بود به اسم امیرالمومنین که بعدا مثل شعبان جعفری نقش اساسی با خانم در سیست داشت. در کودتای 28 مرداد رو کاملا ناظر به شاهدش بودم و در باز رفتن امید یک نسل رو که خود من بخشی ازش بودم شاهد و ناظرش بودم. به همین دلیل بعضی ها حتی نسل جوان ایران هم که صحبت می کنند و مثلا میگن که هی شما نسل به اصطلاح گذشته از این حرفا می زنید، من 28 مرداد داستانش برام بهشون میگم درسته، واقعا نسل ما شاهد یک سلسله مسائل تاریخی بودن با چشم خودشون و میدونن که ما چه امیدهایی داشتیم و چطور این امیدها برباد رفت و در نتیجه خود من که قبلش واقعا به اصطلاح راجبه مورگان شوستر میخوندم یا خود من که بعدش در دبیرستان البرز رفتم که آقای جردن امریکایی اون رو درست کرده بود و یا بسکرویل که در انقلاب به اصطلاح مشروطیت در تبریز کشته شد، اینا سمبول‌هایی بودن که ما از امریکا می‌شناختیم و خود من به شدت تحت تاثیر این قضیه بودم. یعنی زمانی که به استعمار انگلیس بود و بعد امریکا واقعا اون زمان فقط به اصطلاح قدرت قاهری بود و قدرتش فقط در امریکا در بخش به اصطلاح امریکای لاتین بود و هنوز نیومده بود جایی بعد از جنگ دوم جهانی، هنوز نیومده بود به اصطلاح جای انگلیس رو اینا رو بگیره. خود ما نسل ما واقعا تحت تاثیر امریکا بودیم تا در واقع بسیار کودکان 28 مرداد اتفاق افتاد و متوجه شدیم که داستان چیه. ولی به هر حال علت این که من میرم یه مقدار عقب اینه که میخواستم عرض بکنم که ما در یه سیستم جهانی هستیم که واقعا از نظر خود من تاریخ دردناک کشور ما لااقل از 28 مرداد شروع میشه. با همه اینا من امریکا اومدم بعد از پایان دانشگاهی پزشکی، برای اینکه در اون زمان حالا هی میگن که تو چرا انتقاد میکنی از امریکا ولی اومدی اینجا و غیره و غیره. حالا نمیخوام جواب این عزیزان رو بدم، بارها و بارها دادم، ولی به هر حال اون زمان ما هنوز واقعا به دموکراسی امریکا، به دانشگاه های امریکا واقعا که بی نظیر، هنوز هم خیلی داشت بی نظیر هست، اعتبار داشتیم و واقعا میخواستیم دانشی رو که خطیلی از واقعا که فرزن در این پزشکی وجود داره ما فرا بگیریم و همین دلیل بود که و در اون زمان هم البته امریکا احتیاج داشت. من خوب یادم امتحانی رو که نگاش برای یه چیز ECFMG اون موقع ما بهش میگفتیم، الان یه اسم دیگه ای داره، ولی من تو خود دانشگاهی پزشکی اینو گذروندم و خوب یادم که از 12 جا همون جا برای من بسا پذیرش اومده، اینقدر احتیاج به پزشک از خارج داشتن و تمام مرزها رو میخواستن به اصطلاح جذب بکنن و به همین دلیل خیلی راحت بود اومدن. ولی به هر حال اون زمان من اومدم به امریکا و شاهد و ناظر واقعا تنعم، کشور و تا حد زیاد دموکراسی و آزادی بودن در این کشور و با همه اینها و با وجودی که واقعا میدونستم که امریکا و انگلیس و دستگاه‌های امنیتیشون چه بر سر کشور ما برده، چه ضربتی زده و چطور کشور ما رو دچار اقتصاد دیکتاتوری و نظامی کرده به جای دولت دکتر مصدق، با همه اینا واقعا من زخم تحصیله. ولی در اون زمان باز من از اطلاع شاهد به ناظر جنگ ویتنام و کشتارهاش بودم و در اون زمان همین روزنامه نیویورک تایمز که از اون زمان من دنبالش کردم، درست به محضی که وارد شدم این روزنامه را از 1963 من دنبال کردم که چطور به اسلام اون زمان چه خبرنگارهایی داشت و چه خبرهایی از میدان جنگ میومد و واقعا به همین دلیل هم بود که اخبار میرفت به اتاق نشیمن و اتاق خواب مردم امریکا که این همه احساساتشون رو برنگید و ما میدونیم که بسیار تظاهرات هایی که علیه بسیار جنگ ویتنام شد چطور از سال 65 همچنین شروع شد و ادامه پیدا کرد تا بالاخره به اصطلاح اینا به هر حال شکست خوردن و اومدن بیرون. یعنی به هر حال میخواستم عرض بکنم که من یه مقدار تجربه در اون زمان داشتم و بعدش حالا میخوام این تجربه رو به عزیزان عرضه بکنم که در اون زمان اقتصاد امریکا چی بوده و الان میخوام یک سلسله آمارها به عزیزان بدم که ببینیم اقتصاد جهانی و اقتصاد امریکا به چه سوی رفته و چرا میخوام به عراق هم بکنم و کردم و به افغانستان سوریه رو میخوام از کار در بیارم این کشور رو و از جمله کشور ما. یعنی ما در این چارچوبی که باید ببینیم و از این یادآوری بکنم که چرا به طور کلی از ابتدا در حقیقت این سیاست ها پایه‌گذاری شده. بارها من تو صحبت هم گفتم که شاید عزیزان اسم جورج کنان رو یا شنیده باشن یا نشنیده باشن که سفیر امریکا در شوروی بوده، شوروی سابق در زمان در دوره جنگ دوم جهانی و بعد و خودش اذعان میکنه که چطور استالین پیشنهاد صلح پیش کرده و گفته که بعد از جنگ، بعد از اینکه جنگ تموم شد، همینطور که ما به اتفاق هم به اصطلاح نازی ها رو از پا درآوردیم و آلمان هیتلری رو، همین دوستی رو باید ادامه بدیم. جورج کنان در سن 90 سالگی موقعی که اومده بود در حساب استاد بازنشسته دانشگاه پرینستون شد، آخر عمرش به ازای یک مقدار اقرار کرد و گفت که یک چنین پیشنهادی دولت شورای میهن کرد. همین آدم اومد به حساب رئیس پاریس پلنینگ در وزارت خارجه آمریکا شد و اون مقاله معروف رو در 1947 توی فارن افیرز نوشت، مبنی بر اینکه در حقیقت بنیانگذار و تئوریسین وسا جنگ سرد شد. همین جورج کنان خب توی همون مقاله و در اسناد و مدارکی که وجود داره علت این که نمیخواستن خلی اصلاح بکنن و نمیخواستن از در آشتی با شوروی در بیان، تمام اونجا به اسلام تذکر دادن برای که تجربه بحران 1923 رو داشتن و نمیخواستن که اون دوباره به اصلاح تکرار بشه و در نتیجه احتیاج داشتن به این که بودجه نظامی رو در همون سطحی که در جنگ دوم جهانی بوده یا حالا یه مقدار چند یا بیش نگه دارم برای اینکه چپ اقتصاد رو تشکیل میداد واقعا بودجه نظامیشون و به طور کلی صنایع نظامیشون و از اون زمان بود که در واقع میلیتری اندستریال کامپلکس و به حساب مجتمع صنعتی نظامی واقعا چپ اقتصاد این به تمام به حساب سیستم جهانی شده. در نتیجه اینا کاملا توضیح میدن که چرا میباید جنگ سرد آغاز میشد، یعنی یک جنگ دیگر بعد از جنگ دوم جهانی، یک جنگ سرد. و ما میدونیم که به سال 10 تریلیون دلار به طول اون زمان خرج این قضیه شد و در نتیجه اقتصاد رو به یکی از دلایل شکوفایی اقتصاد بین 1945 تا 75 که 30 سال که در حقیقت به قول کارسویزی یک دوره استثنایی واقعا در اقتصاد امریکا و اقتصاد جهانی، اقتصاد زمانی که من اینجا بودم و اون شکوفایی و اون آزادی و اون دموکراسی و اون غیره و غیره رو واقعا ما چرف میکردیم اون زمان دهه 60، یه دوره استثنایی بوده. بعد ببینیم بعدش اتفاقاتی افتاده و چرا بعدش باید یک جنگ دیگری به نام جنگ علیه تروریسم آغاز بشه و این دفعه در واقع به جایی که تئوریسیانش آقای جورج کنان باشه، ساموئل هانتینگتون شد. چارچوب جهانی که من صحبتشو میکنم اینه که اون یک دوره استثنایی بود و این اقتصاد به تدریج به طرف یک بحران رسته. و دلم میخواد آخرین آماری رو که من دارم برای عزیزان بگم که ببینیم ریشه قضایا در کجاست. اگر من اینجا بیام راجع به این صحبت بکنم که آیا به ایران حمله خواهد شد یا حمله نخواهد شد و غیره و غیره، به نظر من رفتن در جزئیاته. باید ببینیم ریشه قضایا کجاست. این اقتصاد که من شاهدش بودم و بعد من برگشتم ایران سال 67 1967 و بعد همینجوری جنگ ویتنام ادامه پیدا کرد تا 75، زمانی که در حقیقت مردم ویتنام پیروز شدن و اینا شکست خوردن، من تو زندان بودم و خوب یادم اون روز ما موقعی که این خبر رو شنیدیم توی آوریل 1975، در اون زمان در جنگ ویتنام اولین ضربت رو به اقتصاد امریکا زد و به همین دلیل بود که نیکسون سال 71 بین 71-73 مجبور شد اقتصاد دلار رو از طلا جدا بکنه و این اولین ضربت و بعد از اون ما میدونیم به جای طلای زرد که امریکا در واقع 1950-70% از تمام ذخیره طلای جهان رو داشته امریکا و در اون زمان ما میدونیم که به تدریج دیگه تمام این رو نداشت، با چاپ اسکناس نمیتونست این رو تبدیل به طلا بکنه. هر اونس طلا 32 دلار بود در اون زمان. این اولین ضربت بود که بهش بود و بعد ما میدونیم که بعد از جنگ دوم جهانی نیروهای دیگه و قدرت‌های صنعتی دیگه مثل ژاپن و اروپا شروع کردن به اصرار در صنایع مصرفی، کاملا از امریکا زدن جلو. در واقع ما میدونیم دهه 70 برای اولین بار اصلا هاندا چطور شد، هاندا چرا معروف شد، ماشین هاندا در اینکه مصرف بنزینش کم بود، در اینکه ما میدونیم اصلا بعد از جنگ اصلا 73 که تحریم اصلا نفتی شد و قیمت رفت بالا، در واقع ماشین هاندا از اون میکنم اصلا معروف شد و اصلا مردم شروع کردن به خریدنش. ولی به طور کلی این رو میخوام عرض بکنم که این اقتصاد چطور اون یک دوره استثنایی بوده و به دلیل ماهیت درونی این اقتصاد و به دلیل ماهیت عملکرد خود نظام سرمایه و نظام در واقع سرمایه داری، حالا سرمایه اسم علمی ترشه، اینی که به طرف افول رسته و اینها ناچارند در خلاف اونچه که پیشبینی، در واقع پیشبینیش رو ایزنهاور ما میبینیم در نطق خداحافظی 1961ش هشدار داد به اینا که این اصلاحی قدرت هایی که همون میلیتری اندستریال کامپلکس باشه داره چنان قدرت میگیره، چنان داره نفوذ پیدا میکنه و چنان داره به اصلاح در تمام اعضا و جوارح این کشور نفوذ میکنه که این براتون خطر ایجاد میکنه و باعث این میشه که دموکراسی امریکا رو ضربات عظیم بهش بزنه. که در حقیقت پیشبینیش بعد از این سالها ما الان کاملا شاهد به نازلش هستیم با پیشیت اکت، با اصلاک هوملند سکیوریتی و امسال هم عزیزان میدونن خودشون در قلب این داستان هستن و میدونن چه قوانینی در عرض 7-8 سال گذشته و من الان موقعی که میام با هواپیما از فرزند لس آنجلس خدمت عزیزان و میبینم که از چه حرفخانه استمی باید بگذرم و مقایسه میکنم با مسافرت هایی که من دهه 60 داشتم در این کشور که واقعا پرواز با هواپیما یه لذت بوده، یه تفریح بوده و الان ببینید داستانش چجوریه. اینه که ما باید هر شبت که چون خوشبختانه اطمینان دارم که عزیزان سوالات زیادی دارن و بخش قابل توجه و اصلی برنامه پرسش و پاسخ خواهد بود، اینه که واقعا کل صحبت من یه مقدمه ای خواهد بود برای پرسش های عزیزان و البته صحبت دیمه کارم راجبه اینه که با تحولاتی که هفته گذشته در واشنگتن اتفاق افتاد و عزیزان از نزدیک شاهد و ناظرش بودن که فعلا امکان حمله نظامی به ایران تا حدی به اصلاح فروکش کرده و ولی میخواستم این آمارها رو برای عزیزان بدم که ببینید وضعیت اقتصادی چجوریه و این وضعیت اقتصادی که محل در امریکا نیست عزیزان به اروپا نگاه کنید. خبرهای یونان رو حتما دنبال میکنید، خبرهای اسپانیا و پرتغال رو دنبال میکنید، خبرهای ایرلند رو، حتی فرانسه و چند داره به بلژیک و حتی آلمان هم میرسه. ولی اخبار چین رو هم دنبال بکنید. چین نمیتونه رشد 10%ش رو ادامه بده، فروکش خواهد. و تا الان چین دو عمل بزرگ انجام داده برای حفظ نظام سرمایه. یک پدیده والمارت، یعنی استفاده از 10 میلیون کارگر ارزان قیمت با کارگاه های عرق ریزی که پدیده والمارت رو وجود آورده برای پایین آوردن قیمت اجناس و در نتیجه تا این نگه داشتن مزد کارگران و بالا رفتن نرخ سود نقش بسیار پر اهمیتی داشت. و یکی دیگه هم از اینکه کل بسیار اقتصاد جهان رو نگه داشت، از این از فولاد جهان، سیمان جهان، نز جهان، قلع جهان و غیره و غیره داشتن میرفتن چین. پروژه های ساختمانسازی از این اصلا بی نظیر که من رو یاد به اصلا آدم رو یاد دهی و اصلا هم 1890 امریکا میدازه که اینجوری جنو دیلا و یا ژاپن دهی 1950 و 60 بعد از جنگ دوم جهانی که رشد 10% نداشتن. ولی اونم داره فروکش میکنه. در نتیجه اقتصاد جهانی در یک حالت تزلزل و در حالت واقعا فوق‌العاده خطرناکی قرار داده. و همینطور که بارها و بارها من صحبتش کردم، بحران یک بحران ادواری نیست، یک بحران ساده نیست مثل عرصبت که بحران هایی که پرزن در قرن 19 هم بوده و یا حتی بحران هایی که خود من شاهد و ناظرش بودم از 1948 گرفته تا بعدش 65 گرفته تا بعدش اینایی که دیگه از نزدیک ناظر شاهدش بودیم 74-75 81-82 91-92 و بعدش هم 2000 این یکی همینطور که عرض کردم به زیرا از اون توبولیگی ها نیست خود معروف در کتاب معروفی الان اسم نیسنگاش This is not یعنی چی چیزی این چیزی که واقعا اگه پارسی بخواهم ترجمهش کنه این از اون توبولیگی ها نیست. دو نفر از اقتصادون های بزرگ متاسفانه من اینجا حالا توی این دفتر هستم نمیخوام تا بالش بگرم، ولی میخوام آخرین آمارها رو به عزیزان بدنم و بعد بریم ببینیم که چرا اینها چون به دندان به همه جهان نشون میدن و از جمله کشور ما. تحقیقات دو نفر پژوهشگر برجسته، یکی ویلیام پیکتی و یکی امانوئل سایز، این دوتا خیلی معروفن، به کتاب بزرگی نوشتن راجع به درآمدها و ثروتها در امریکا. تمام اینها را از طریق به اصطلاح گزارشات مالیاتی مردم امریکا گرفتن که یکی از دقیق ترین به اصطلاح معیارهاست که واقعا درآمدها در بخش های مختلف امریکا چیه، ثروتها در چه وضعی بوده و هست و مقایسه کرده با سالها و دههای پیش و این آخرین آمارها رو بسازه. با استفاده از اسناد مالیاتی خانواده امریکایی نشانده کردن که درآمد 1% بالای جامعه افراد و نه خانواده ها بالاترین سهم از سالهای پیش از بحران بزرگ رو داشته، یعنی وضعیت شکاف طبقاتی الان در امریکا دقیقا مقایسه میشه با سال 1928 یعنی قبل از فروپاشی بورس سهام در اکتبر 1929، کاملا به اصطلاح که اون هم بهشون گفتن عصر طلایی، اون هم بهشون گفتن عصر طلایی، یعنی شکاف طبقاتی طوری شده بود که قابل دوام نبود. ولی علت فقط مثلا شکاف طبقاتی این نیست که نظر اجتماعی به اصطلاح لطمه به مردم بزنه و میزنه، بلکه از اون طرف خود اقتصادی برای که بخش عظیمی از مردم قدرت خریدشون میاد پایین و جنسشون یکی میخواد بخره، برای که اینا فکر میکنن که فقط نتایج کارگر رو استثمار کردن در حوزه تولید تمام کار، در حوزه توزیع یعنی توی بازار همین کارگران که باید جنسشون رو بخرن و اگر قدرت خرید اینا بره پایین یک به اصطلاح بحران عظیم براشون بود که الان هم دقیقا به اصطلاح فرزان آدم مثل پال فرونکن یا جوزف استیگلیز یا اصطلاح که رابط رایش که وزیر به اصطلاح کار دولتی کلیم تمام اگه شما مقالاتشون رو مرتب پال فرونکن رو شما هر دوشنبه به پنجشنبه میتونید سرمقالشتون رو یه تنز بکنید تمام کوششتون اینه که شما باید کاری بکنید که کار به وجود بیارید قدرت خرید به وجود بیارید در نتیجه موقعی که شما این همه ثروت افسانه‌ای در بالا جمع میشه و در پایین قدرت خریدش میره پایین و بیکاری اینطور چیز میشه این بسیار علت اصلی بحران و شما هی میخواید قصد پیرهش بکنید این قابل چیز نیست بنابراین در سال 2007 23.5% کل درآمدها یک درصد بالای جامعه بوده سال 1980 ولی عزیزان این رو من میخواستم به عزیزان بگم که ما نمیتون مقاطع رو در نظر بگیریم مقاطع تاریخی رو باید همیشه گرایش ها رو نگاه بکنیم هر چیزی که میخواد آدم نگاه بکنه حتی افراد رو افراد رو که آدم میخواد قضاوت بکنه فرضاً راجع به آقای خاتمی فرضاً آدم اگه باید جرایش کنی که آدم ببینه که از کجا به کجا بعضی هستن که رو به خوبی میرن بعضی رو به بدی همینطور به حساب اقتصاد یا هر پدیده اجتماعی باید جرایش ها رو ببین 1980 10% از درآمد های 1% بالا داشته 2007 23% وحشتناکه یعنی گرایش اینه که به این تصمه نقاله به جای اینکه مثل زمان روزولت از بالا به پایین بیاد یعنی آقای ریگان میگفت تریکل داون الان تریکل اپ هستش و این واقعا یه دروغ بزرگ بود که ریگان میگفت تریکل داون خواهد کرد اگه شما به سرمایه‌دارا و به حساب طبقه بالا کمک بکنید و در نتیجه این تریکل داون میکنه به هیچ وجه درست برعکس شده که این آمار قشنگ اینو نشون میده اگر کل درآمدهای خانواده‌های امریکایی رو بین میان سال‌های 1979 تا 2007 در نظر بگیریم 60% اون 1% بالای جامعه تعلق گرفته در حالی که 8.6% به 90% پایین تصور ناپذیره حالا همه اینا رو من به عزیزان من نمیخوام همه اینا رو برای عزیزان بخونم میخوام این رو عرض بکنم که چرا زمانی که من اینجا بودم دهه 60 انقدر آزادی بوده که ما میرفتیم تظاهرات میکردیم هم علیه شاه هم علیه جنگ ویتنام پلیسی نبود اون زمان الان ببینید جمعه شما رسید که چی کارش کردن با قصارت میزنن و داخون میکنن و شما را از پنجا موقع که وارد چیز فرودگاه میشه میکنن تمام سر بالا تا پایین آدم را به اکسری آنسال همون میکنن این کار اینطور نبوده ریشه هاش رو باید اینجا پیدا کرد یعنی شما موقعی که فقط 90% پایین فقط 8.6% از درآمد ها رو داشته باشن تنش اجتماعی به وجود میاد و این تنش اجتماعی رو فقط شما با پلیس و پیچه رکتان اینا نمیتونید علاج بکنید باید حواس مردم رو متوجه جاهای دیگه و بیرون از ایران بود از انتخاب بکنید و باید برید به حساب مرکب به حساب دستگاه های ارتباط جمعی رو که من در اینجا بودم باز هم شاهد و ناظرش بودم که چی بوده در اون زمان چه رادیوهایی چه تلویزیون هایی و الانش رو دارم میگیرم که در 20 سال گذشته همین که من متوجه شدم که CNN چه بسترش را یه زمانی مال ترنر بود که ایسا کیبل نیوز نتورک بود و کلی ایسا خبر میداد و بعدش پنج طبیعه برمان ببینید آقای بوش نیزه رو دارد امسال همون رو نگاه کنید چی هم چی هم نه چی هم گاز همشون چیه واقعا یعنی دستگاه های ارتباط جمعی هم همینطور که به اصطلاح ثروت ها و سرمایه ها تمرکز و تراکم پیدا میکنه وضعیت سیاسی هم تراکم پیدا میکنه و دستگاه های ارتباط جمعی هم تراکم پیدا میکنه و همه اینها در واقع باعث این میشه که قوانیت رو که میبینیم میگذرونم که در حقیقت الان کورپوریشن ها به عنوان یه فرمم و در نتیجه آقای ادرسون قماربار قمارخانه‌دار بزرگ میتونه به حساب چند میلیون دلار به آقای رام میده 6 میلیون دلار و همینطور اونایی که میلیاردر هستن میتونن تمام اینا رو بخرن و در نشه قوانین علیه مردم بکنن و اوضاع رو بازم بدتر و بدتر بکنن. تخمین زده میشود که سال 2007 5 نفر رؤسای بالای هجکاند درآمدشون از مجموع تمام رؤسای، حالا عزیزان اینو دقت بکنن که فقط شکاف بین 90% پایین و 1% بالا نیست، در خود 1% بالا ببینید چی هست. درآمد 5 نفر رؤسای بالای هجکاند از مجموع درآمدهای رؤسای 500 انحصار بزرگ امریکایی بیشتر بود. که شما اگه در کوههای اطراف لس آنجلس برید قصرهای اینا رو میبینید، یارو قصر میسازه 30 میلیون دلار، طرف به ساخت سالتش میشه میبینید که 40 میلیون دلار میشه. عزیزان باید برم بالای این تپههای اطراف لس آنجلس و اینا رو ببینید، همجور که در جاهای دیگه میتونن عزیزان ببینید. یعنی در بالا هم شکاف وجود داره. آقای سه نفرشون، یکی جیمز سایمون عزیزان دیدن عکساشو، جان پالسون اون پالسون معروف نیست که به اصطلاح 800 میلیارد دلار به اصطلاح داد بچید، و یکی جورج سوروس، این دفعه در سال 2007 9 میلیارد دلار درآمدشون بود. مردم اینا رو همیشه که کور که نیستن، میبینن، میشنون، درک میکنن. در سال 2009 دیوید کپرز که یکی از به اصطلاح مدیران هجفاند در پیتسبورگ 4 میلیارد درآمد داشته، که این شخص با خانوادهش روزی اگه روزی 10 دلار اصلا که این چی میشه؟ 2 میلیون دلار اصلا که در ساعت اجازه بگید اگه 2000 ساعت کار کرده باشه حتی این 40 ساعت میشه 2 میلیون دلار در ساعت. ما چند نفر داریم که پایین حساب حد اقل مزد میگیرم که الان 7 خورده ایم بخشه بسیعی از کارگران مخصوصا به حساب نجریتی و اینا و اینا که به حساب خارجی هستن نه هم داشتیم این کارشان بسیار بسیار پایینتر از 7 دلار میشه. در سال 2010 7 میلیون امریکایی درآمدشون 50% پایین حد فرس بوده و غیره و غیره. چقدر دیگه ما وقت دارم هر سوال که از ارمانتی که من میخواستم این رو عرض بکنم که شکاف طبقاتی از سالهی که من اینجا بودم تا الان به خود بخشتناکی رفته بالا و در واقع عزیزان خودشون شاهد و ناظر بودن که تمام به اصلاح قوانینی که در زمان روزولت گذشت، منظورم فرانکلین روزولت و نه تئودور روزولت، تمام به تدریج از زمانی که ریگان اومد قدم به قدم اینها رو برداشت و تمام از بین بود، یعنی دولت رفاه، و بعدش هم فشار آورد روی اروپا. عزیزان اگر نیویورک تایمز رو دنبال کرده باشن چه فشاری همین نیویورک تایمز و سایر روزنامه‌ها می آوردن روی عرصه‌ای که می آوردن روی چیز توی اروپا که شما چطور به زناتون موقعی که میخوان هر سبه که برن و چیز بکنن فرزن باردار میشن، شما 2 ماه قبل از بارداریشون و بعدشون هم بعد سالمانشون 2-3 ماه بهشون میدین کابیدالا 3 هفته به اساسی دارن. اینقدر فشار اوردن که بالاخره اروپا هم دقیقا قدم به قدم این به اصطلاح چیزها رو برداشت، مثلا دولت رفاهی رو که این همه تنقم رو بعد از جنگ جهانی به وجود آورده بود و اونا هم الان ما میدونیم که به همین بلا گرفتار شده. حالا تمام اینها ممکنه لطفا اینقدر عکس نگیرید که آکه نه من چیزی ندارم، هیچ اشکالی ندارم. خب عرض میکنم بفرمید همه یه این مقدمات برای اینه که بعضیان عرض بکنم ما در شرایط بسیار خطرناکی قرار داریم و فقط کشور ما نیست. ما میدونیم که هر سبت بعد از این که واقعا اینا رو من شاهد و ناظر بودم کنم به خاطره برای عزیزان بگم، برای اینکه بگم اقدار بسیار چیز بکنیم، من سال 1994 با پالسوزی مصاحبه داشتم. با خوب یادم این انسان بزرگ و هری مجگاه که این هم از علیه کانتیبیلی به در میارن از من از ایران خواستن که باشون این مصاحبه رو و این دو نفر انسان نشستن اولین سؤالی که من برای اینا مطرح کردم گفتمشون که شورایی که از من فرود داشت بورس سهام داره اوج میگیره به طرف آسمان تا که کلینتون اومده بود و واقعا ابتدای بسا اوجگیری بورس سهام بود و کشورهای دیگه هم به همون ترتیب در حقیقت شما دیگه چی میگید؟ آقای پالسونی زیبا آقای هری مرزاد یعنی سؤال به این سختی ازشون کردن با که گفتنشون چی میگید دیگه؟ تو دوستان و مرتب هنوز از سوسیالی صحبت میکنیم از نمیان شدن رزام سرمایه داری اینقدر انتقاد میکنیم که میگم پالسونی زیبا یه نگاهی کرد گفت ما این سرش کن خب سرش کن نمیتونه بسرم اینجوری ادامه پیدا بکنه و من حرف این انسان بزرگ رو نفهمیدم اون زمان معنای کامل شرکت چه میدونستم تا سال 2000 اتفاق افتاد و دوست سامان از هم فرو کاشت تازه متوجه شدم و اون زمان من میدونستم که اینها بعد از جنگ دوم جهانی چه تمهیداتی به کار بردن و اینها رو پاسویزی به دقت توصیف داده از میلیتری اندستریال کامپلکس تا انقلاب اتمی تا مصرفگرایی و و و و و البته به اصطلاح گرفتن کشورهای دیگه و غیره و غیره که چطور اینا تونستن اون اقتصاد شکوفا رو به وجود بیارن. سال 2000 که این اتفاق افتاد و بورس سهام از هم کاشی فرو کاشی و اقتصاد دوباره وارد یه رکود عظیم شد من واقعا احساس خطر میکردم که اینا چی کار میخوان حالا بکنیم تا جوش بزیر به شما سره کنش و بعدش هم یادتان سپتان یادتان سپتان که اتفاق افتاد من یه مقاله نوشتم دو هفته بعدش یه تحلیل مفصل بود ولی یه دورتر رو اونجا من مطرح کرد که چرا اینا این جنایتی که علیه مردم امریکا صورت گرفت نگفتن این یه جنایت علیه مردم امریکا یا جنایت علیه بشریت و گفتن این یه جنگ علیه ماست. اینو من دو هفته بعد از این قضیه مطرحش کردم تو من بحثش فهمیدم که بلافاصله اینا چه برنامه‌ها و چه نقشه هایی دارن از حمله به افغانستان و ما میدونیم که قبل از حمله به افغانستان در کل پنتاگون مسئله عراق مطرح بوده در حالی که ما میدونیم که هیچ گونه بسان نقشی در این قضیه ثابت شد که نه سلاح کشتار جنگی داشت و نه با القاعده به سلاح رابطه میخوام میخوام عرض بکنم که از اون زمان به بعد و به دلیل این بحران ساختاری اقتصاد فقط مسئله افغانستان نبوده و القاعده این رو از طریق القاعده و تمام این خطرات رو حالا بگذاریم از این که خود اصلا که یکی از خانمهایی که با FBI کار میکرده و تمام اخبار رو میگرفته و بهشون میداده و اخبار میکرده در علاوه یک هم کشور اروپایی که اینا ادهی هستم که میخوان چنین حمله ای بکنن بیرونش کردن از اختیار بیرونش کردن خانم عرشبت که اتفاقا میفر فیلوان اصلش هم ایرونی باشه ولی هم زبان ترکی هم ایرونی هم عربی و هم انگلیسی رو تسلط کامل داره بسان مترجمه تمام خبرها رو میگرفته و به اختیار میداره بیرونش کردن اینه که خودشون چه ارتباطاتی داشتن ولی منظورم اینه که احتیاج به 11 سپتامبر داشتن و احتیاج به جنگ دیگری مثل جنگ سرد داشتن که جایگزین اون بشه و بعدش هم عرض شود که داستانها ادامه پیدا بکنه و همینطور که عرض کردم اگر جورج کنان تئوریسین جنگ سرد بود این رفعه آقای ساموئل هانتینگتون اومد و بسا فلش آف سیویلایزیشن رو مطرح کرد که در اساس بسا تا تارگتش کشورهای مسلمان بود، کشورهای مسلمان هم کدوم هم؟ کشورهای خاور میانه. در این چارچوبه که ما باید قضیه رو ببینیم، که باید ببینیم به چه دلیل به افغانستان حمله شد، به چه دلیل به عراق، به بعدش هم به لیبی، به بعدش الان سوریه و ایران. هر شبت که بنابراین من میان روی ایران و ببینیم امکان حمله چقدره با این مقدمه بسیار مفصل، چون وقت هم داره میگذره. اطمینان دارم که عزیزان سوالات زیادی دارم. مسئله ایران به این ترتیبه که اینا چیزایی که نظر خودمه و عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن، برای که حتی به نظر من نوم چامسکی رو هم من زیاد باهاش توافق چندانی بر سر هم انقلاب ایران ندارم، هم بر سر به اصطلاح مسئله جنگ بین ایران و عراق تفصیلات خاص خودشو داره. نظر من اینه که در ایران برای انتقال از شاه به خمینی دستگاه های امنیتی اینها نقش بسیار پر اهمیتی داشتن. الان اصلا به مدارکش بیرون اومد و در زمانی که جمهوری اسلامی دست به اون کشتارها در 10 سال اول میزد و در سال 1367 دست به اون کشتار عظیم به جنایتکار میزد، کسی صداش در نمی‌آمد. اتفاقاً ایوان عبدالرحمن دوست ارجمند به من مطالعه‌ای راجع به این قضیه کرده که نه تنها حالا دستگاه های ارتباط جمعی امریکا سر و صداشون در نمی‌آمد، همین CNN، همین فاکس به اون زمان البته ممکن نبودن، ولی حتی میگه که به اصطلاح استادای دانشگاه و روشنفکرهای امریکا صداشون در نمی‌آمد سر اون کشتار جمعی که خمینی کرد در زمان. باید ببینیم از کدام الان در سر چیه، برای اینکه جمهوری اسلامی خدمات عظیمی به ما کرد. جنگ ایران و عراق واقعا چی از نظر سیاسی آغاز کرد؟ فراموش نکنیم که یکی از دلایلی که اونا به شدت از شاه خشمگین بودن علت این که این بود که این ما نمیدونستم تا یه توی کتاب کریتا پارسی اینو خوندم بسار عزیزان اگه خونده باشم کتاب کریتا پارسی باید خونده بشه واقعا Treacherous Alliance که میگه یکی از دلائلی که شاه رو نمیبخشیدن مخصوصا اسرائیل این بود که بدون اجازه اینها در الجزیره قرارداد 1775 شده است. بنابراین و نمیدونستن که خمینی دشمن خونین دولت عراق و میشون دولت لعیجه و جنگ رو شروع کهار کرد. میدونستم که خمینی دشمن تسمخوده چپ ها و نیروهای ملیه و اینا رو قلقم خواهد کرد و میدونستم که دشمن تسمخوده در این حال شوروی هم هست. بنابراین میتونست خدمات عظیمی براشون انجام بده و آلترناتیو در اون زمان که شاه دیگه واقعا قابل دوام نبود به دلیل بیماریش، به دلیل خیلی چیزایی که من اینا رو تو برنامه هم باز کردم، به دنبال آلترناتیو میگشتن و در نشه اون نیرویی که میتونست واقعا منافع دراز مدتشون رو حفظ بکنه واقعا اسلام سیاسی و اسلام نیروهای قرون وسطایی مثل خمینی و امثال هم بودن. این رو میخواستم عرض بکنم که از چه زمان اون وقت تضاد بین اینها آغاز میشه. در واقع بعد از فروپاشی شورویه، یعنی تمام چیزهایی که میخواستن خمینی با تمام کمال براشون واقعا انجام داد. از قلقم نیروهای چپ و اصلت که ملی، مخصوصا ملیون، جنگ ایران عراق که دول کنتینمنت که اینا برنامه شون دول کنتینمنت یعنی تضعیف دو تا نیرو که در خاورمیانه وجود داشتن، یکی ایران و یکی عراق، هر دوشون به جون هم افتادن و هر دوشون کمک نظامی، کمک جاسوسی کردن که جنگ رو ادامه بدن. تمام الان اسناد و مدارکش هست. این هم یکی از چیزایی که خمینی می‌خواست انجام بده. شورای هم که اصلا فرو داشت از سال 1991 دوباره در حقیقت تضاد بین این دوتا آغاز می شد که در واقع از اون متهم اینجوری وجود داره و نمیدونن که این تضاد رو تا به کجا باید برسونن که در واقع غیر قابل حل و در حقیقت بهانه‌ای باشه برای بسیار ضربه زدن به ایران. ولی در این حال این رو هم عرض بکنم، من این رو هم میبینم که زیر دماغ همین آخوندها در ایران کلی کار شده، کلی کار شده. عزیزان تعداد بسیار مقالاتی رو که از ایران میاد بیرون و در مجالات علمی تاپ چیز میشه، عزیزان باید بخونه، برای اینا قابل قبول نیست. برای اینا حالا عربستان فرزن از این آسمان خراش های عجیب غریب درست بکنن براش میشه برای امریکایی و اگه مردم هم باچرانی بکنن این هیچ مسئل، ولی یک کشوری ساحل دانشگاه بشه مثل عراق که داشت میشد دانشمندهای حالا اتمی و غیر اتمی تربیت بکنن و بخواد واقعا جهش علمی و انقلاب صنعتی بکنن، این کار نمیشه. حتی شاه رو هم برای که در اونجا انباشت سرمایه در زمان شاه داشت صورت میده، من یادم تو زندان بودم یه روزنامه میدید که عزیزان دوتا حزب یکی کرد تبدیلش کرد به وسواسی، بعد روزنامه ای در میمد اینو یکی از احتمال باجوهای من یه روزنامه بعضی هاشون میمدن محبت میکردن در جهشون شکنجه، ولی اونی که محبت میکرد یه روزنامه بود. من یه خبر خوندم که به هم عجیب بود که رضایی سرمایه دار بزرگ ایران این پیشنهاد کرده بود که به چه دلیل ما باید از بانک جهانی صندوق بین المللی پول بگیریم، ما الان به اندازه کافی ثروت در ایران داریم، سرمایه در ایران داریم. من گفتم چطور این چرا عد کرده همچین حرفی بزنه که واقعا هم حرف درستی بود و ما میدونیم رضایی جز اونا بود که شاید رفتش سندان و خیلی از سرمایه داره میدونه اواخر به اصطلاح رضا حالا الهامیانی اینا رو هم بخواد چند تا سرمایه داره هر چی بود رضایی رو، یعنی در ایران حتی در زمان شاه داشت هم باش سرمایه صورت میگیره. نمیتونم اینا تحمل بکنم که یه جهش برای اینکه انقلاب صنعتی احتیاج به انباشت سرمایه داره، نمیذاره این کشورها باید درین بشه، خون باید ازشون گرفته بشه. الان در زمان جمهوری اسلامی هم در عرض 33 سال گذشته کلی کار شده، میذارم چند جاش نمونه نظر من اینه که نمیتونم تحمل، هم ایران باید چه کاره بشه، هم تمام برستا چیزهای آموزشی و بالا به دانشگاه ها موزه ها و غیره مثل عراق بشه، یعنی کتاب خونه هاش باید به غارت بره یا به آتش کشیده بشه، موزه هاش غارت بشه و در اصلا آکشن هایی مثل میلیون کانسال هم به خلاش گذاشته بشه که همون داره میشه مال عراق و غیره و غیره. در نتیجه این رو میخواستم عرض بکنم که تمام این جنگ ها در ذات این نظامه، میخواستم این نتیجه گیری رو بکنم، تمام این هایی که میخوان بگن که به اصطلاح تقصیر این یا آن هستش که مثلا ایران میخواد بمب اتم بسازه و امثال و امثال هم تمام این ها بهانه است. ولی چرا فعلا کلینتون در هفته گذشته جلوی فعلا جنگ رو از طرف اسرائیل را اقل گرفت؟ بیاییم سر این قضیه. عزیزان میدونن حتی گذشته اخبار رو حتما دنبال کردم که نتانیاهو چطور اومد با جوپ پول در به اصطلاح کنفرانس ایپک چه گذشت و عزیزان میدونن که کاندیده های مال جمهوری خواه چه کار دارن میکنن و رادیو تلویزیون ها رو هستم نگاه بکنم، من نمیخوام چیز بکنم که اصلا چطور دارن کنون جنگ رو دارن چیز میکنن، ولی چرا تا الان و چرا به اصلاح اوباما در برابر این اینها ایستاد و واقعا ایستاد و به طور مؤثری هم ایستاد. نظر خود من اینه که این یه برد بزرگ برای اوباما بوده. دلیلش همونطور که عرض کردم اینه که ایران نه افغانستانی نه عراق نه لیبیه نه سوریه است، حتی ایران کشوری که دو سلسله جبال داره، 78 میلیون جمعیت داره و نظر خود من اینه و خیلی از به اصطلاح امروز من داشتم به مصاحبه از به اصطلاح مایکل شوئر که از به اصطلاح تحلیلگرهای بالایی با خانه شیعه هستش. الان اجزان میدونم که بسیاری از بسیار تحلیلگرهای بالای شیعه اومدن، مرکه شوهر هستش، فیلیپ جیرالدی هستش، اصلا که قیمت قبل که گرفتنش اون وقت نشان اینجا میدونم که کاخ سفید گرفتنش و سایرینشون کام کلاش، اینا تحلیلگرهای بالایی با خانه شیعه و اومدن با مخالفت دارن میدونم، اصلا که در نتیجه میدونم که اگر برن نمیتونن فقط یک یا دو جا رو بمبارون بکنن، اگر بمبارون بکنن چه اتفاقی میفته؟ عبارت از اینه که همون بخش از جامعه ایران که لااقل امریکا الان 30 تا 40% از مردم ایران رو با خودش داره، در هیچ کشور خاورمیانه اینجوری نیست، در مصر 9%، در اندونزی 6%، در اصلا که سایر کشورها بین 9 تا 10-12%، در ایران 30 تا 40% هنوز به اصلاح طرفدار امریکان، اینا را از دست میره و این یکی از اون چیزهایی که تحلیلگران که میدن نباید از جده تماس فیر کن بسیار تحلیلگر نیگره تماس بشون میگه که نباید اینا را ما از دست بریم، در عوض از خلاف اونجی که فکر میکنن مردم به طور کلی نه تنها نفرت پیدا می کنن از این بمباران ها، بلکه ممکن به اصطلاح درن در حقیقت درن به رژیم تموم می شه و بعد ممکنه برنامه اتمی ایران رو فرضاً 6 ماه، 1 سال، 2 سال عقب بندازه، نمی تونه اینو از بین ببره در نتیجه و بعدشان اینا به قول مثلا که دیوید سنگر تلیوز یه مقاله داشت از اونایی که داره جای جودیت میلر رو میگیره توی نیویورتنز، ایزان یادشون بیاد جودیت میلر کسی بود که واقعا توی نیویورتنز امریکا رو به طرف جنگ عراق کشوند با دروغ‌های وحشتناک که بیرونش کرد، نتونستم به همونش کنن جودیت، الان دیوید سنگر اومده جا شده با همه اینا. یه جمله‌ای داشت که من توی نیویورتنز به سرز پیش میخوندم که بسیار آموزنده بود، گفت که اختلافی که الان بین اسرائیل و امریکا هست از سر این قضیه اینه که اسرائیل فکر میکنه که با حمله نظامی تنها مسئله اتمی ایران حل میشه، در حالی که دولت امریکا اعتقاد داره که حل نمیشه. دلیلش هم خیلی واضحه، همینطور که عرض کردم فقط 2-3 سال فوقش 2-3 سال بکنه حقیقت نمیشه، مسئله رو حل نخواهد کرد و بعدش به احساسات مردم علیه امریکا فوق العاده برانگیخته میشه و بعدش هم به نفع حکومت هم میشه اتفاقا، بلکه تجربه عراق رو دارم، تمام به اصلا اون تحریم های اقتصادی، تمام بمباران هایی که به مدت 13 سال در عراق صورت گرفت نه تنها دولت صدام رو تجریف نکرد بلکه تقویتش کرد، مردم بیشتر به طرفش به اصلا حضوم آوردن به طرفش، ولی اینکه تنها چیزی میمونه که میتونه به مردم کمک بکنه تا بالاخره رفتن به بغداد میگرسن، بنابراین دولت امریکا میدونه که باید بره تهران رو بگیره و اینا میدونن که گرفتن تهران احتیاج به پوتین داره، یعنی بوس سرباز احتیاج داره و در این حال من حرف ما همینجا فکر میکنم به اندازه کافی صحبت شده عرض میکنم، اصلا که تمام میکنم به این صورت که در مجموع و از لابلای خبرهایی که آدم دنبال میکنه میبینه که یک نوع خستگی در هیئت حاکمه و در مردم امریکا نسبت به جنگ داره با وجود میاد. نمیدونم عزیزان این احساس میکنن، این احساس کلیه من. شما ببینید تاماس فریدمنی که طرفدار وحشتناک واقعا حمله نظامی به عراق بود، توی آخرین سرمقالش کاملا داره از خودش انتقاد میده که این چه اشتباه بزرگی بوده. در افغانستان ببینید چی داره میشه، همین اخبار یکی دو روز اخیر عزیزان ببینم چی داره میشه، امریکا در حمله اینا شکست خورد، در لیبی چی داره میشه، چه خرج زیادی نکرد، لیبی داره تجزیه میشه، القاعده به قدرت رسیده، شریعه در اونجا داره پیاده میشه، زنها به نابودی کشیده شدن، کشور تجزیه و نابود میشه، اینم لیبی شد. نوعی خستگی من دارم میبینم. مردم امریکا خسته شدن، دولت امریکا که اوباما با احتمال قوی نظر خودمون رو دوباره انتخاب میشود، هر شبه که میدونه این تجربه رو ولی که از اون ادمینستریشن جوزفی بشن یا دامانتران من که دوباره برشن و خودش از این ذریع و پیشش قابل مقایسه با اون نیست. در نتیجه همه که این عوامل رو که من میذارم و بله هم دیگه و این قضیه که اوباما در اومد، عزیزان به این لغت ها دقت بکنن که گفت اگر ایران صاحب بمب اتمی بشه و نه توانایی درست کردن بمب اتمی، اون زمان من دیگه بهش مهلت نمیدم. برای که مبارش به کنفرانس ایپک جوابی میدم به مخلی که برایش اقلا یه زمین چپ بزن، اگر من حتی چپ هم برش نمیزن. در نتیجه میخوام اینو عرض بکنم در اینکه تفاوت بین صاحب بمب اتم شدن از توانایی بمب اتم پیدا کردن درست کردن بمب اتم اینا دو تا مسئله متفاوته. در اینکه توانایی از 3 درصد شروع میشه تا 90 درصد، در حالی که صاحب شدن یعنی باید دولت ایران تصمیم بگیره که به اصطلاح به طرف بده بمب اتم بره و واقعا میتونه فعال بره به طرفش، در حالی که میدونیم هم گزارشه مثلا دستگاه اطلاعاتی در 2007 این رو رد کردن و همی که در 2011 که تکرارش کردن اون هم رد کردن که ایپک به شدت ما میدونیم که ازشون به طوری که آقای پاولتن فیلندار اسمشه که به اصلا تحلیلگر همون به اصلا تحلیلی بود که طرف سیاره تحلیل به اصلا کافه سفید دارن بیرونش کردن. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم در مجموع هم دارم این میکنی بیرم که فعلاً خطر به اصطلاح جنگی بلافاصله وجود نداره، اوضاع و احوال به چه سوی خواهد رفت و بعدش ما میدونیم در ایران چند تا اتفاق افتاد که خبرش برای ما فرستادن. یه کشتی پر جندم امریکایی الان اونجا پهلو گرفته، یه هواپیمای امریکایی در فرودگاه نشسته، ایران اونی که جاسوسی کرده بود و میخواستن در حقیقت خشم اعدام اشتاده بودن دوباره میخوان و خلاصه و البته ماه آبریل دوباره مذاکراتشون آغاز میشه و بعد ببینیم به کجا میره. خلاصه کنم هر شبت که فعلا من به طور کوتاه مدت خطر جنگ رو نمیبینم و این امید به ما میده که موقعی که شمشیر دموکرس از سر مردم ایران برداشته بشه جنبش اوج میگیره دوباره و امید ما اینو داریم که جنبش در ایران اوج بگیره و در نتیجه به جایی که به توسط نیروی خارجی این رژیم آدم خار بیفته به دست مردم، به دست توانای مردم ایران بیفته.
من حدود 14 نفر در همیشه باید میدم سوالات رو کنیم کوتاه و مختصر.
من خیلی اولا عذر میخوام که دیر اومدم به خاطر شرایط کاری و خیلی خوشحالم از زیارت دکتر که اینجا تشریف دارن و همیشه خیلی با حضور ذهن زیاد صحبت میکنم. من یک سوال کوچولو دارم و اونم نگرانی دارم سر این سوال که از خود من شده، میخوام از شما سوال بکنم که اگر حالا میدونم که اسرائیل در این دوره به صورت امکان ممکن کاری رفت ولی کسیلان این حالت رو داره که تسکیه به قول آمیخایی اچین تو دو تکیه کاری کسیم اینه که برای این اساس اگر خیلی هم مشکل داشته باشه که برسه به هدفهایی که در درونی ایران هست بلکه باید به طور صورتگیری بکنیم و تطبیق رو بعد از زدن به حصولت مورد حمله ایران قرار میگیره بنابراین هواپیما شو در اسرائیل مورد میلان کنه و این اخا احتمال این که یه اقدار نامعقول بکنه، یعنی فقط بمب‌های معمولی نمیازه روی مقرهایی که قرار بمب بذاره از بمب‌های کوچیک به اصطلاح اتمی استفاده بکنه، این سوال من هستش که اون وقت بعد ایران هر شرایط قرار بگیره همچنان که در جنگ جهانی دوم مثلا ژاپن در برابر آمریکا قرار گرفت که خراب شدن یک شهر یا دو شهر برصورت گفت تسلیم هم دیگه کاری نمیکنم، همچو احتمال شما میبینید که همچو کاری بکنن یا نه؟ خیلی ممنون.
چند تا نکته تو این هست. بعد اول ما به اشتراف خطوط کلی رو بشن خیلی ها فکر میکنن چه سیاست امریکا به دست اسرائیل میجرده نه که اینجور فکر میکنن در اشتباه. اگر نتنیاهو میاد اینجا ها تو خود میکنه پشتش آقای بلانکاین در گولدن ساکس بکنه نه خودش، خودش کس میدیش با هم یعنی سحیلیش های امریکان یعنی اونایی هم تو تسلط در دو جا به طور کامل دارد وال استریت و دستگاهی از باکشن که اینا نقاط حساس به تعیین کننده. ولی امریکا اگه تشخیص بده که منافع دراز مدت و حیاتیش در خطر قرار بگیره که شما میدونید جنرال پیتریوس چنین خطری را احساس کرد و گفت ولی زیر پیشان چیزا همه شد تا حدی پس گرفته. جنرال جیتون که در فلسطین ها رو داره تربیت میکنه برای کشتار خود فلسطینی ها یه جنرال امریکایی دوشتار داره که من از کار عمومی مردم خاورمیانه رو میدونم و اسرائیل با کاری که میکنه داره منافع حیاتی ما رو به خطر میندازه و خیلی جایی دیگه و همین مایکل شوهر و حشرت قوم شما مقالات فیلیپ جرامی رو توی انتیبار ایرانمان رو میدونی چه خوش داری داری حد بکن خواهی حشرت قوم خواه یعنی کنسرواتیو های امریکا و من نکو کنسرواتیو از حد میکنن رو چرا از امریکی اندافه میشونم چرا همین پسیه. بنابراین الان به نظر من در این لحظه امریکا همه اسرائیل که ایران رو مخالف و مغایر با منافع حیاتی رو براز میکرد خودش داریم همینطور که در 1956 که اسرائیل نصف هم بکرد خیلی با حیث نامه فقط این نبید کشده خط خونبا خونشون رو بشون کنید شد یک بنابراین اسرائیل بدون اجازه امریکا آب از درش نمیتونده بکنه امکان نمیده. دو عبارت از اینه که فعلا منافع حیاتی خودش رو در کوتاه مدت در حمله به نظامی بگیرم نمیدیم در کوتاه مدت در دراز مدت ما نمیدیم باید ببینیم نتیجه این مذاکرات چیه ایران چه امتیازهایی خواهد داد و کار رو کجا خواهد کشید نظر فرزن سایر نیروها هر جمعه مثلا برژیل هستش الان هند هستش حضرت ترکیه هستش شورت بزار روسیه و چین هم همه اینا بالاخره اینا نقش دارد و بالاخره امریکا تمام چیزا منافع خودش رو در چارچوب کنه اینا باید ببینید. اینه که شما میگید که اسرائیل بره چند تا بمب از این اتم های کوچیک بندازه و اینا اینطور نیست یعنی نمیتونه این تهمین سالگی نیست تمام منطقه به آتش کشیده میشه و بعد امریکا مجبور وارد بشه در اینجا و در نتیجه یه جنگ دراز مدت خواهد بود و همینطور که گفتم باید داری ترار رو میگیره برای که ایران اکسالعمل نشون خواهد داد و خلاصه در کوتاه مدت من نمیدونم این رو گرچه هیچ چیزی من نمیشه به طور سر درستن کنم همینطور که مفید ممکنه ایران یک کاری از دست سر بزنه ازش و یک حساب درگیری بشه و همه این چیزهایی که من میگم در باد بره. ولی اگر بخوام به طور اقلائی و رشنا بحث بکنیم من در کوتاه مدت نمیدونم در دراز مدت هم نمیتونه همه یه مقابل نمیشه چشمینی کن فقط این فعلا باید منتظر هم مذاکرات ما هر دو قابیون باید باشیم و باید ببین از این بعد چیره ای در کوتاه مدت من این نمیدونه
من انتظار داشتم آقای دکتر برای ما توضیح بده که در آخر چیکار باید کرد. یه پنج مجره بیشون کرده که کمپیوتر رو بیرون کنه چون بیش از این روز هم روز باشه حالا مردم ایران باید شده هم بگرد من آقای دکتر رو به فقط که خانه رو باید بیرم با هر چی راه برسه ایشون رو بیرم به فقط به هر گفتم مردم باید چی کار بگرد گفتن که ما باید الان بریم از آفوز خاطری پشتیبانی بکنیم بریم به آفوز رای بدیم و بعد مردم اعتراض کردن کمونیستان که باید با اعتراض که کمونیستان بودیم به آفوز نداریم به شما کمونیست نیستیم ایشون کتاب آقا جنجوی برای بود دستش کسیش که ایشون کمونیست خب حداقل ما فهمیدیم که ایشون ولی امشب ایشون حداقل نتونستن مثل حداقل دسته غرب بودن که بالاخره انسانها امروز چیکار باید بکنن ایشون میگه که مثلا نظرش اینه که ما مثلا با آمریکا مواجه بودیم ما بیم مثلا آمریکا رو تحریمون بودیم خود ایشون تو تلویزیون نشوندن میگه بدیم به اوباما رای بدیم بدونیم به کارتر رای بدیم به دموکراتر رای بدیم خب این چه نشد هست حالا مثلا خواست بود بعد در داخل ایران هم همینه یعنی میگه من مخالف جمهوری اسلامی هم بعد میگه بدیم به موسوی رای بدیم خب مگه میشه آدم مخالف جمهوری اسلامی باشه سردار بلیسر باشه بازرگان باشه آخوندخاطری باشه موسوی باشه گنجی باشه نمیشه شما وقتی که از یک مهره جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنید یعنی جمهوری اسلامی میشه که زیر شما برید همونطور که شما نمیتونید در آمریکا حتی یک نفر پیدا بکنید یک نفر که بگه من با تمام پرزیدنت‌ها میگه من مثلا با کارتر خوشحال نمیاد از ریگان باشه ولی سرنگونی دو آمریکا رو نمیکن سرنگون طلبی آمریکا کسی که دیگه آمه اصلیش تو بازی پرزیدنت قبولن سیستم رو قبول داره کسی که سرنگونی طلب جمهوری اسلامی هست نمیتونه از یکی در نوع از مورهاش پشتیبانی بکنه و حتی زمانی که احمد نژاد انتخاب شد شما پشت تلویزیون گفتید باید به این بچه کارگر وقت بدیم بوش در مقابلش بوش همون موقع انتخاب میشد شما گفتید بوش بچه سرمایه داره این هم بچه کارگره یعنی نمیشه جناب دکتر شما مشخص نکردید به نخره مردم ایران چیکار بکنن برن از خاطری پشتیبانی کنن 12 ساله برن از موسوی پشتیبانی کنن برن از مهره‌های جمهوری اسلامی یکی یکی که خودتون گفتید نیروهای چپ و جمهوری اسلامی تلقی کرد چی کرد موسوی کرد خاطری کرد غنی زد کرد همونه که شما ازش پشتیبانی میکنید نیروهای چپ رو کرد شما امروز اول دیگه از چپ پشتیبانی بکنید میگید دنبال جمهوری اسلامی مهره‌های خوبش رو میگردید مخصوصا اونایی که تو سال 60 اعدام کردن کشتار کردن میان پشت تلویزیون حالا امروز نکردید من ترجم شده امروز نکردید اصلا صادقانه میاد میگه آقا من طرفدار جمهوری اسلامی هم این جناح رو قبول دارم اون جناح رو قبول ندارم همونه که مردم آمریکا رو دارم بکنید
آقای مهروش اگر چین و روسیه از سرش و جنگ سوم و امکانش از سرش که کاملا درسته که هدف غایی محاصره و همین دلیله شما ببینید همچین مهمیشیه توی جریان لیبی رأی ممتنع دارد و ببینید چی شد در من چیه درستش رو میگرفتن که مثلا به اصلاح محاصره و هم آیا واقعا به اصطلاح جنگ جهانی سوم به قول مزاروش جنگ از نوع جنگ جهانی سوم هم دیگه نمیتونه این نهایش استفاده کنن چون مساوی با نابودی بشریه هیئت هاضمه ها موقعی که فکر میکنن خودشون در خطرن مجبورن عقب خودشون بنابراین مسئله یک جنگ سرد تازه است واقعا خودشون الان مثلا بعضی که پوتین اومده الان سر کار دوباره استراتژیش شد و به حس ناسیونالیستی و روسا دوباره استراتژیش کرده خودشون صحبت از یه جنگ سرد دوباره میکنن این به کجا خواهد کشید ما نمیدونیم نه هنوز به اصطلاح جز چیزهایی که باید منتظر بمونیم ولی که همچین روسیه خودشون به اصطلاح کشتارشون داده شده که خلاص مقاومت بکنن و اونم یکی از عواملیه که به نظر من مانع بشر راه حمله نظامی خواهد آقای بدیعی اگر ایران خراب بشود هر شده که این کشور من جالب من دارم که تعریفی نشدیده بودم از استعمار یعنی به اصطلاح آباد کردن و استثمار یعنی شمر رساندن. خیلی ممنون از این که این رو در دیکشنری چیز من کنم نداشتم. یعنی منظورتون اینه که انگلیس که رفت به هند هند آباد شدن
منظورتون مارد اینه و موقع که کریستوف کولومب اومد اینجا یا پیزارو اومد به مکزیک ایش نیکا آباد شد و یا اونهایی که فرزند به کارگر پنج و نیم دلار در ساعت میرن و خودشون دو نیم دلار در ساعت میسازن نه استثمار نمی کنن شمر دارن میرسن. خوب ببینید ممکنه از نظر لغوی و ادبی شما فرزند در فرهنگ عزیزی همچین چیزی پیدا کرد ولی الان این لغت ها دیگه جا افتاد و ما دیگه با این مفاهیم نمیشن. هم می‌بینیم استعماری هم میشه، هم می‌بینیم امپریالیسمی هم میشه، هم می‌بینیم استثماری هم میشه. من نمی‌خوام بحث ادبی و لغوی با شما بکنم. ولی شما که می‌گید فرضاً برزیل رو، من چون سخت نیست که مفصل شما تاریخ برزیل رو باید بخونید که اینا 1964 که گلر رو انداختن به چه خاک سیاه می‌آفند، این مصدق ما که انداختنش یه رژیم نظامی در برزیل سرکار بردن و برزیل به چه خاکش یاد میشوند و برزیل در دهه 1990 قرضش رسید به 150 میلیارد دلار و تا خیر زیر بالا قرض بود تا زمانی که دولت دستگیرها آمد و خودش از این چنبره بیرون کشید و در نتیجه از اون موقع تا الان لااقل رشدش 4-5 درصد بوده و 30 میلیون نفر رو از زیر خط فقر برده بیرون دولت هستی بود. در حال رسد که اومده همون سیاست ها رو داده بامد. ارژانتین رو براتون نشانه بشن. که تا سال 2000 موقعی که منم بود اصلا داغون شده بود. با هر اقتصاد ارژانتین فرو پاشیده بود. تا 2002 که کرچنر اومد تا بعدش با سیاست اولا دیفالت اومد. که الان این به اصلا آقای خفاگه مستجایی که در یونان همین کار رو بکنه و به اشراف اعلام رو شکستگی بکنه و یونان رو نجات بده داره مردم یونان رو از پا در میاد نابودش میبره میکنه. شما به یونان نگاه کنید 50 درصدشون رفتن زیر خط فقر کسبه یکی بعد از دیگری دارن تأثیر میشن بله. بنابراین برزیل زمانی تونست از سرمایه گذاری های خارجی بیرون بیاد نکته در اینه که از زیر چنبره بانک جهانی به صندوق بین المللی پول بیرون اومد. ما عینا همین رو میخوام. ما میگیم باید روابط عادی با امریکا داشته باشیم. امریکا باید بیاد اونجا سرمایه گذاری بکنه ولی نباید به ما بگه چجوری میتونه خرج بکنیم مثل زمان شاه که پول نفت میومد تا سازمان برنامه به زیر نظر مستشاره امریکایی باز خرج میشه. بنابراین ما هیچ مخالفتی نداریم با سرمایه گذاری خارجی ولی سرنوشت کشور ما سرنوشت اقتصادی، سرنوشت سیاسی و سرنوشت فرهنگی و اجتماعی باید در بس ملت ایران باشه برای نیروی خارج. بنابراین بحث من بحثه اینه و در من در همین کافیه بحثه بچه و اما دوست عزیز آقای مجید شما باید شروع بکنم از خادمی بسید شروع بکنم. من گفتم به خادمی باید رای بریم تقیقا الان اتفاق میکنم شما خودتون چپ میکنید و چپ میشه چون قوانین مسئلیتون دیالکتیک شده میکنید جامعه در مرحله دموکراسی که میتراه بشه ما احتیاج به آزادی دموکراسی داریم. در اون زمان خاتمی مردم متوجه شدن این سیده همدان که امامه چهار سانسرس عقب میتونه کمک به این قضیه و توفان آساب مدن پایشان بکنید همسال شما چه به مردم اعتماد ندارید به خودتون چپ میدونید این مردم اعتماد نداره این مردم روشت میکنه
قد شعار میدید و به ملت ایران زرده میزنید و من شما رو چپ نمیدونم در نشیجه از آن هم مرزق روزنی دیگه ای پیده کردم چون من در جنبش دموکراتیک سبز ایران فعلا سمبولش فیصدیه که تا الان با مردم میده. حالا من نمیخوام بگم شما چون آلترناتیو ندارید هر کسی که مخالفت میکنه با جنبش سبز و جنبش دموکراتیک ایران بشنم آلترناتیو چیه؟ شروع میکنم به سفسات بازی چون نداره آلترناتیو و بهشون میگم دو تا آلترناتیو یا جنبش و حمله نظامی و شما طرفدار حمله نظامی و ریاکاری نمیگیم جنبش ایران فعلا تا زمان مردم چرا موسوی رو دوست دارن؟ اصلا مردم خودمان که موسوی رو زیاد بسیار اطلاعی ازش نداشت موقعی که 3 میلیون و نیم اومدن توی خیابون موسوی اومد به مردم پیوست همین به مردم پیوست و تا زمانی که مونده حالا بذارید خاتمی رو بتونه هرز بکنه مردم خاتمی رو اون مقدار زیاد جامعه باز شد و واقعا به دلیل بالا رفتن آگاهی سیاسی شما میدونید چقدر کتاب در زمان خاتمی اومده بیرون چقدر مجله اومده بیرون چقدر روزنامه اومده بیرون چقدر فیلم اومده بیرون به اجرای خودش به من میگفت بهش میگفتم آخه تو چرا انقدر از خاتمی دفاع میکنی خب ماییم اینو چند سال پیش که اینجا بود به خود من میگفت خصوصی گفت فیلمای منو نمیذاشتن این قبل از اینکه تو وزارت ارشاد که بوده گفت که بیزایی بیا قبل از اینکه منو بردارن بیا فیلماتو بده ردشون کنم بیان بیرون خب علتش اینه با داره من بزرار بیدونم چیز قرمون صدقه حمامش که نبیرم شما منتها نمیخواید جامعه یه ذره باز بشه شما میخواید یه فرد یا یه حزب بیاد سر کار همون دیکتاتوری بخشت ما چون دوباره برکنم در حالی که جامعه احتیاج به دموکراسی داره که شما بتونید برگردید ایران با کارگران کار بکنید شما خودتو طرفدار کارگرها را خود میدید موقعی که جامعه اینجوری بحث باشه چون شما چجوری میاد میتونید طرفه کارگر سازمان بگیرید بنابراین این خدمت خاتمیه موسوی هم به همین طرف موسوی الان تا زمانی که با مردمه همین آخرین چیزش گفته من رأی ندادم نمیدم به دخترش گفت تمام مردم از این جهتی که هنوز تو دلشون میخوانه اگر روزی کارش به جایی مثل خاتمی کشید که بره دزدانه رأی بده دلیش از دهات دماوند بعدش میکنم تمام کارش من گفتم در آخرین صحبتم گفتم که این آخرین میخیه که به تابوت سیاسی خاتمی زده شد مردم همه شما فراموش نکنید بعد از خمینی که یک وحشتزده در ایران ایجاد شده بود به محضی که این آدم مرد که اون جمعیتی که اومده بودن در حقیقت خداحافظی دارن داشتن باش میکردن نه اینکه متأثر بودن یه سنگ اگه شیرین مردم برداشتی که با موقعی که هاشمی رفسنجانی جد اومد یه ذره باز کرد مجله اساسی ایران فردا اومد بیرون مجله اساسی جامعه سالم اومد بیرون به سوی مجلات دیگه رسید مردم اون زمان بهش میگفتن علیکبیر همین هاشمی رفسنجانی رو میدونی که محبوبیتی داشت تمام شد برای بعدش سعید حجاریان اومد قهرمان مردم بود بعدش کرباسی اومد قهرمان مردم بعدش خاتمی اومد یکی یکی انقلاب موقعی که جنبش عمق میگیره افراد میان محک میخورن اگه با مردم بمونن میمونن وگرنه کنار گذاشته میشن شما دقت بکنید این یه انقلاب مداومه در ایران در نتیجه تا الانش من با تمام قواست از موسوی نه به ایمانی فرد از این جنبش در حقیقت از این جنبش بذاری من وگرنه الان دیگه این چیز دیگه آبایی بنده بیشه این افدار موسوی اجازه بدید اینجوری من دو تسیر رو جمعه رو عوضش از این جنبش من با تمام قوا دفاع میکنم تا زمانی که موسوی پس باعث کشتار آقای موسوی بوده دوران طلایی امام زمان اینجوری بوده طرفدار قانون اساسی اشراف که طرفدار ولایت فقیه همه اینا جواب داده شده من نمیخوام جالب وارد دیتیلش بشم با خود من ولی تا میخواهدم مردم اولا میشنسن هستم. مردم ایران آقایشون از من شما خیلی بارده، چند سیاسیشون فوقران بارده، در نتیجه افراد رو میشنسن و موزدی رو میتونم مغز و استخانش میشنسن. الان در برابر رژیم ایستاده و ایستاده و جانانه هم ایستاده، خودش رو همیشه واقعا ارجمنده شد. اینا ایستادن و مردم هنوز میخوانن، پس مردم ممکنه اونم چیز. من خلاصه میکنم هر چیز، عوض میخوام زیاد صحبت. چپ اون چیزی که چیزیه در جنبش عمومی مردم مثل مارکس شرکت میتونه. برید انقلاب 1848 رو بخونید تا ببینید مارکس میتونه حتی ببینید حتی مارکس انقلاب دموکراتیک رو تشخیص دادن و مارکس در این لحظه مثال یک گلشرطی دکتر گلشرطی بود توی کل 1848 که انتخاباتی بود در آلمان، مارکس میگفت باید شرکت بکنیم. گلشرط از اون چپ نماهای فرض کرد که میگفت که نباید شرکت کنیم، بهش گفت باید شرکت بکنیم. بعد بهش گفتن که خب ما از کارگران و اینا چشی رو نداریم. گفت یه وکیل مدافع که وکیل مدافع خودشون بعدم در کل شد، بهش گفت ما هم باید کار بده، ما نداریم نماینده دون داریم، اینا رو باید خون، اونایی که چپن باید بخونم. و در نتیجه در یک انقلاب مداوم چپ‌ها باید با جنبش عمومی مردم قدم به قدم برن جلو، محک بزنن. اون کسی که تا آخر خط میمونه به نظر من نیروهای ترقی‌خواه به چپ داشتن، بقیه یه رو پرا نش برا سر رو بود خاتمی تمام کارش. بنابراین ما اینجوری باید عمل بکنیم، نه اینکه سیر حکی برخورد.
آقای سازاتی رضا زمیدر
با سلام و خوش آمد. حالا بحث آخرت رو نمیخوام به تو بردادم، خود که دوستان اعتراض کردن گفتن مجید به مسئله نپرداخته، اما شما بسیار بسیار طولانی بر علیه مجید و حرفهای مجید هست با احترام به اون من مونه فرده. از یه طرف دیگه هم با احترام به شما شمشیرتون گرفتید و بسیار بسیار وحشتناک چپ رو در یک مجموعه این خودتون هم میدید فلاخمه هستن. خودتون بهتر از من این دانشمندی هستید با احترام به چپ و استفاد گذشته کنم و حال خودم و این باورم که چپ قدید چلیچه 1948 نمونده چیز رو نکرده، حتی خودش هم فقط ماتریالیزم دیالکتیک نیست، چپ فقط امپیرالیزم و امپیرالیزم دوره زندگی نمیدینه، شب جهان رو متغیر می‌بینه، شب جهان رو متحول می‌بینه، شب اندیشه ها رو متحول می‌بینه، شب نظریات خودش رو متحول می‌بینه، شب مارکسیسم رو دگرگون می‌بینه، شب مارکسیسم برایش دیگه قرآن و آیه نیست، تغییر کرده، شب بسیار متفاوته با دوره گذشته. همونطوری که شما هم متفاوتید با دوره شخصتون، با دوره شخصتون شما باید با بسیار زیبا مطرح کردیم. بنده اومدم اینجا با امریکا رو استفاده کردم و تعریف کردم ازش و الوابه 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 از یه طرف دیگه گفتید دیدم که مخلصی اونجا تو رستوران خوشحال بودم، بعد یه اتفاق و بیتران میفته و بعد ما نگران میشید و دلخور میشید و بس تو سردید قانون باشه. ناصر وقتی که صورت نهروزی شد در دستو اسرائیل به ناصر گفتن بابا اسرائیل میخواد حمله کنه، تانک‌ها رو گذاشته بود پشت تل آویو بودن، تانک‌های اسرائیلی هاشون باشه داستان رو بهتر بخونید، گفتن نمیزنه ما رو، ده روز پیش بوده و طور گذاشته بودن. گفتن حتی به ناصر تلفنی از آمریکا خبر میدن، ناصر میگه بابا من میزنم و اسرائیل تا ما نگیم حمله نمیکنه. این در تاریخ رو دیدید و
همه هم به هوایی که خود بسیار گفتن خود خور شده دیگه. قابل از این که نبا بجون هواپیماهای اسرائیلی داشتن خودشون آماده میشنن گرفتار میرن پایین هنده و دور میزنن از قسمت پایینی متر به متر حمله میکنن. هواپیماهای هم فکر میکنن که هواپیماهای فکری کنن و همه نشتی بوده. مثلا اینجاست که یه طرف شما گفتید که حمله نمی کنه، بعد امریکا رو در بحران میبینید، بعد میگید این توبه میده از اون توبه میده نیست. خب اگه امریکا در بحرانه که این توبه میده از اون توبه میده نیست، برای در دیگه احتمال زنگ هم به خاطر اینکه بحران زدائی ها با امریکا رو میگید در آن توبه میده قرار گرفت از آقای بحران، پس احتمال جنگ برای بحران زدائی ها هست. پس در رابطه با اگر چنان که جنگ افغانستان، جنگ عراق، جنگ لیبی هنوز سماسان نتونست که امریکا را از بحران خارج بکنه و نجات بده، یک کشوری که فقط مونده سوریه هم بذاره نابود بشه. پس به نظر شما، به ذهن شما، امریکا با جنگ با ایران بحرانش دیگه برمیده؟ این یه مسئله. اگر را بگیرن شما نقشی در رابطه با جنگ زدائی ها، کنایت ها و بحران زدائی های رژیم جمهوری اسلامی هیچ چیزی نگفتید. شما همه گفتید آمریکا چنین میکنه، آمریکا چنان میکنه. رژیم جمهوری اسلامی در رابطه با جنگ و جنگ زدائی ها، جنگ عراق چه نقشی داشته؟ در کشتار مردم ایران چه نقشی داشته؟ شما غافلید که ایران و رژیم جمهوری اسلامی چه جنایت ها و چه جنگ زدائی ها. شما همه را به جهنم آمریکا
آن شده این سلام میکنم به نشریه جین. اون الان میدونی که ایران هم مثل تکنولوژی در یه حدی رسیده که اصلاحات میکنه اون نکل و فیور رازاش رو از مرحله پدرسان به دیست درخواست بکنه. و دومی که همینطور که میدونیم ایران جورد انتیکیه و اجازه داده بیان هر متخواستن با انتیکیه خوش رو انجام بره. کشورهایی مثل هند و پاکستان جز انتیکی میاد بودن و راحت با برکومیشون در خدوازده تا فکر میکنن ساختن. اسرائیل هم که شما که به این چیزا اهمیتی ندارد. ولی سوال من به طور سادگی اینه، شما فکر نمی کنید ما به انرژی هسته ایران به عنوان یک تکنولوژی باید نگاه کنیم؟ با توجه به صحبت‌های شما به هر صورت یک ایران قدرتمند در منطقه لازم هست. حالا چه باز رژیم جمهوری اسلامی چه بدون رژیم جمهوری اسلامی از نظر ژئوپلیتیکی جغرافیایی اخر نقطه که ما به مسئله نگاه بکنیم. پس سوال من به سادگی این از حضورتون که اگر شما بیاییم این دو بخش از هم جدا بکنیم، رژیم جمهوری اسلامی یا ایران، به هر صورت یک ایران قدرتمند باید در منطقه باشه و از این تکنولوژی فهمند بشه. و من فکر میکنم ایران سلاحاتی از آلمان به کشورهای دیگه الگو برداری میکنه. ترجیح میده که تکنولوژی اینه داشته باشه که هر زمان اگر خواست بتونید تکنولوژی دست پیدا بکنه تا این که بخواست ساحت رو بمیشه. باشه. ممنون.
دوستان ممکنه
که
به نظر من برداشت من از بحث ایشون اینه که فرزند اسرائیل به ایران حمله خواهد شد. برداشت کلی من شاید اشتباه من برداشت دادم، ولی به طور کلی درسته که حتی جمعه دروش هم حقیقه داشت. یه دفعه گفته بود که ازش پرسیده بودم، بعد گفت آره جنگ اقتصاد خوب میکنه، بنابراین ما باید این جنگ بکنیم. همیشه اینطور نیست، سخت در اشتباه آقای دوستاتی بشه. یه چیزی یاد گرفتن که بحران 1929-33 رو اینها همه به جد و گوش توافق کرد، جنگ دوم جهانی نجات داد و نه برنامه نیروزی. این تقریبا همه گوش داشتن، حتی نیرو کنسرم از ایران تشعدی داد. بعد جوزف نیگوش هم فکر کرد که مثلا این هم جنگ داد. متوجه نیستن که در جنگ دوم جهانی امریکا صنایع نظامیش رو از خرج شروع کرد، از صفر، و بعدش
انقدر این رویگاهش گسترش میداد که توفانوار زنها وارد بازار کار شدن، کارگر میگنم یعنی به شما بیکاری 25 درصد یه رو تصرف داشتیم، اینقدر اینا میگاهش اوتومبیل گیر نمیومد. عزیزان میدونن اون زمان اوتومبیل های استودی بیکر نمیتونم یادشون بیاد عزیزان یا نه، همه اینا شدید شده به کامیونسازی و هواپیما رد همان اینطور حتی کارخونه های اسلحه‌سازی اشباع شده، یعنی نمیتونن در اون مقیاس الان اسلحه بسازن، عوضش تبدیل شده به یک بلا و یک درینج، یعنی واقعا ثروت های هم مادی و هم انسانی امریکا رو داره درین میکنه، داره به اصطلاح فاضلاب میفرسته. در طرف یک تریلیون دلار در اصطلاح جزء مکنیزم و یکی دیگه به اصطلاح که برآورد کردن تا چند سال آینده 3 تریلیون دلار و در نشه این بار عظیم شده بر روی بودجه و به اصطلاح چند کسیه بودجه امریکا و خلاصه. یعنی میخوام در جواب عرض بکنم که شما فکر میکنید که فرزن اینا بخوان از طریق بشرا هرشان که درمان بحرانشون به ایران حمله بکنن به هیچ وقت، اتفاقا الان یکی از بحثایی که هم سران پنتاگون دارن هم اقتصادونا دارن و غیره و غیره و یکی از علل و بشرا و اختلافی که در بینشون هست در این بین همین از حاجم امریکا اینه که اقتصاد امریکا رو برتر خواهد کرد، ولی مسئله اسرائیل میخواید مقایسه بکنید با مصر در اون زمان اوکی به چراغ سبز کامل امریکا رو داشت در حمله به مصر و الان اوکیش رو اوباما لااقل بهشون نداد. این از این مسئله اتمی ایران و یک به اصطلاح یک قدرت در منطقه لازمه و بنابراین ایران قدرتمند لازمه. هر شبت که من نمیدونم حالا چرا لازمه که حتما اونجا باشه، مسئله اینه که تا زمانی که واقعا عامل جنگل حاکم باشه در اوضاع جهان همیشه قدرت لازم است که اونجا باشه، زمانی که واقعا ما یه دهکده جهانی داشته باشیم که رابطه برادری و برابری واقعا وجود داشته باشه این قدرت به رابطه سلطه و تابعیت لزومی نداشته. امریکا فکر میکنه که ایران قدرتمند لزومی نداره به اتفاق یکی از چیزها میگه عربستانه اسرائیل نیروی قدرتمند و اتفاقا اسرائیلی که از ضررهایی که دوست از من برای نروژ اینو اینجا خصوصی مطرح کردن که واقعا اسرائیلی که از ضررهایی که میخواد به ایران حمله بکنه و اصرار داره عبارت از اینه که ایران و امریکا با هم به سازشی یه دفعه نرسن که اگر به سازش برسن اون وقت ایران تبدیل به قدرت منطقه خواهد شد و اون وقت اسرائیل به قول معروف خادر هوا خواهد بود. بنابراین واقعا اصرار عجیبی داره اسرائیل که هیچ وقت ایران با ایران نباید مذاکره کرد و اتفاقا جمهوری اسلامی با تمام وجودش میخواد که به سازش برسه. من حالا هر خطون کشه راجر کوهنی یکی از خبرنگارهای نیویورک تایمز زمانی که خامنه ای اون نقطه معروف ضد انسانی شد که بعد از انتخابات 88 نماز جمعه 30 خرداد 88 راجر کوهن اونجا بوده در اون نماز جمعه، نماز جمعه که تموم میشه یکی از سران برجسته دستشیجی و کنار این چشو باش صحبت میکنه مقاله ای که نیویورک تایمز شده معلوم این کسی که باش صحبت میکرده از اون نوره ها بوده گفته که ما امکانی نداره بذاریم اصلاح طلبا با امریکا به توافق برسن، ما باید برسیم و تمام دعوام با اصلاح طلبا شد. یعنی خیلی ها فکر میکنن که مثلا جمهوری اسلامی با روسیه است با چینه، ابدا نشرقی نه غربی نیست، غربیه جمهوری اسلامی، غربیه ته دلش و واقعا دلش و اسرائیل اینو میدونه و در نتیجه رسلا منتها منافع دراز مدت امریکا الان این رو نمی طلبه که در واقع رسلا به ایران حمله بشه از طرف اسرائیل. من در این حد فکر می کنم هر شبت که ایرج هر شبت که یه چیز آخری رو که ایشون گفتن که چرا موسوی من کل سوالشون رو به اصطلاح تحقیقت بیشتر به اصطلاح توجیه دادن و آموزنده بود در حد زیادی. البته قبول ندارم که گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری سرمایه‌داری همیشه، ولی الان به مرحله بسیار عمیق بحران رسیده. جهان شما یه بحران اجتماعی و هم در خانواده ها در غیر و غیر غیره دارید. اگر هم اون زمان هم سرمایه‌داری بود، چون سرمایه‌داری زمانی یه دوره سازندگی داره، یه دوره شکوفایی و اعتلاع داره که واقعا نه جنگ میخواد زیاد و نه به اصطلاح خانواده ها واقعا به قول معروف فامیلی ولیوز همه چیز سر جاشه، ولی موقعی که به بحران میرسه اون موقع همه اینا به هم میخوره که الان به نظرمان یه مقدار زیاده. ولی با این نظر من موافق نیستم که موسوی میبایش تقلب رو قبول میکرد و میذاشت، چون یه همچین دیدگاهی در جناح رشد اصلاح طلبا وجود داره. حتی خاتمی هم ممکن همچین نظری داشته باشه. به نظر من اگر موسوی که این چیزی رو قبول میکرد تمام بود کارش، همون موقع کارش تمام بود. دلیل بنده از یه جنبشی نمیتونست وجود داشته باشه، ولی چیزی که قبول نکرد اصلا این جنبش در اصل این به وجود نیست.